وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های سمیناری در تاریخ 18 خرداد ماه 1398 با عنوان روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایشون ماشاءالله قدش بلنده.
طولانی شد.
نه طولانی نشد آقای دکتر. بهونه نیار. طولانی نشد.
نه واقعا دلنگران شما هم که مطالبی که دستبندی کردم شما را آزار نخواهد داد. خب حجم شنیدن وقتی زیاد بشه خسته میشه. خب من بخش اندکی از بحثم رو اختصاص میدم به این کتاب 5 اقلیم حضور، چون اکثر سخنرانان مقداری که من پرسیدم درباره همین کتاب حرف زدن و تلاشم این هستش که تکرار نشه. آنچه را که در مورد شایگان من میخوام محور بحثم قرار بدم، شایگان و آینده ایران هست. شایگان و آینده ایران. اتفاقا شایگان یه نوشته‌ای داره با عنوان آینده ایران و گذشته فرهنگی. یعنی اگر از شایگان بپرسیم فارغ از پیشگفتار بر 5 اقلیم به چه دلیل شعر رو انتخاب کردی؟ چی دیدی توش؟ خب ما الان میتونیم الفاظ زیادی بیاریم. شعر اصل خرده، شعر ما نسبتی با یونان زدگی نداره. خیلی خوب، شما فکر میکنید تو عرفان اصلا خرد نیست، تو فلسفه نیست، تو کلام نیست. مسئله چیز دیگه ایه. به نظر میاد شایگان زودتر از 3-4 تا از متفکران ما که درباره آینده ایران دارن بحث میکنن دریافته بوده که بعد از دوره عقلانیت نخست میراث و سنت ایران رو داره شعر حمل میکنه. خب این تداوم رو در شعر داره میبینه. شایگان میگه من نه متخصص ادبیاتم نه شعر شناسم. من شخصا معتقدم بعد از سهروردی اون محملی که ما درش خرد ایرانی رو میبینیم در شعر میبینیم. عبارتهای شایگان هم همینو میگه، خاطره قومی. خب شایگان 3 دوره رسمی داره. من پورحسن معتقدم مهمترین و پرمناقشه ترین دوره شایگان دوره چهارم. حالا عرض میکنم دوره اول از 15 سالگی تو غربه تا تقریبا 1339 من بهش میگم شایگان اول. این شایگان اول یه روز هایدگری میشه، یه روز گنونی میشه، یه روز ایلکهی میشه، یه روز بودلری میشه، همه اینا رو داره ها. مارسل پروست هست، اینا رو خودش هم میگه. یه روز فوکویی میشه، یه روز دریدایی میشه. علاقمندیش به اینها بنیادی نیست. خودش هم داره میگه. من میگه علاقه بنیادینم ایرانه. اونها رو به مثابه مطالعه و روش داره میکنه. نیازمند اون روش بوده. برای اینکه یه دانشجوی تازه دوره اول هست، چشم وا کرده، رفته در انگلستان، بعد رفت در ژنو. بوهر داره بهش میگه هند مهمه. گفت من رفتم شیفتگی به هند پیدا کردم. من اصلا فکر میکردم حماسه یعنی شاهنامه. رفتم مهابهاراتا رو خوندم، دیدم عجب قوقایی، 100,000 بیت. داستان کریشنا و ارجونا رو خوندم، 700 بیت فوق العاده بنیادین. پرسش‌های مهم ارجونا از کریشنا، چرا باید دست به جنگ بزنیم؟ فرزانگی جنگ رو نمیطلبه. چرا باید این کارا بکنیم؟ خب این گفتگو جالب این است که در دارالسکوت ترجمه شده، یعنی بخشای زیادی. و جالب اینه که شایگان میدونه که مطالعه آدمی مانند شوپنهاور از روی نسخه سانسکریت نیست، از ترجمه فارسی به لاتین هست که در دارالسکوت ترجمه شده بود، از جمله اوپانیشادها. پروژه شایگان ایران. شایگان وقتی میخواد به هند حرف بزنه میگه میدونید چرا هند رو خوندم؟ برای اینکه بفهمم چطور ایران حلقه واسط شرق، یعنی هند با غرب، برمیگرده به ایران. دوره اول شایگان دوره عدم بلوغشه. هر متفکر رو میبینه شیفتگی درش میبینه، علاقمندی رو درش میبینیم. اینها به معنای سلبی نیست ها، اینو از بابی نستش که همه ما. خود شایگان در مصاحبهش عنوان میکنه خیلی‌ها به من ایراد میگیرن، مگه میشه متفکر یه جا وایسته؟ خب من حسب اوضاع زمانه متفکر دیدگاه هم تغییر پیدا میکرد، طبیعی هم بود. من از 1339 وقتی که اومدم با آقای آشتیانی گفتم چرا تاریخ فلسفه اسلامی نمی‌نویسی؟ گفت نمیتونم بنویسم. گفتم یعنی چی نمیتونی بنویسی جلال؟ گفت آخه من خودم عین فلسفه‌ام. گفت خب نمیتونم. گفت بعدن فهمیدم اگر شما عین شعر باشی خب نمیتونی از بیرون وایستی بهش نگاه بکنی، اون شیفتگی به شما اجازه نمیده. سید جلال هم داره همین حرفو میزنه. خب خودش داره میگه من اومدم پیش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی حکمت رو جرعه جرعه به انسان مینوشون و آدم رو مستحیل میکن. حالا شما فرض بر این بگیرید که شایگان با سید جلال هست، آنچنان که جهان بگرو داره میگه در خونه ما فردید میخون. اصلا آشنایی جدی واقعا شایگان با هایدگر از طریق فردید بود. خب بعدن هم که از او جدا میشه به خاطر اینکه نقدهایی است که فردید داره، به فهم فردید داره. اینا همه عبارتهای شایگانه که من عرض میکنم، حتی ارجاع صفحه هم دادم، میتونم بیارم. در دوره دوم که تقریبا از 1339 تا 1356 هست که کتاب آسیا در برابر غرب رو مینویسه، یک سال قبل اون بت‌های ذهنی رو نوشته بود، شایگان در درون شرق. من پور حسن معتقدم شایگان دوره اول به همان میزان افراط میکنه درباره غرب که در دوره دوم درباره شرق افراط میکنه. این افراط باز به معنای سلبی نیست، یعنی تا هر امکانهایی که فکر میکنه وجود داره پیش میره. شایگانی که در آگاهی دورگه و نگاه شکسته میگه چرا نتونستیم غرب رو بفهمیم و مدرنیته اصله، تو اونجا عنوان میکنه غرب زدگی و مدرنیته ما رو توهی کرده، خاطره قومی ما رو نابود کرده، اجازه نداده ما در مورد سنتمون تفکر بکنیم. ببینید شایگان دوره دوم تا قبل از انقلاب، این شایگان دوره دوم به شدت شیفتگی داره به شرق، ولی تو ذهن شایگان برخلاف ابن سینا که شرق رو ایران میدونه، شرق رو هند میدونه و خودش هم میگه من نیازمند این بودم که هند رو از درون بشناسم. خب میدونید یعنی در زمانی که شاهرخ مسکوب از مهمترین متفکران ما در باب زبان فارسی بود، آشتیانی، شایگان مهمترین استاد زبان سانسکریت در دانشگاه تهران تا تقریبا قبل از انقلاب، که خب بعد چون استاد رسمی نبود بعد از انقلاب ایران رو ترک میکنه، در فرانسه هست. او وقتی که داره پنج اقلیم رو مینویسه دغدغه ای داره. این دغدغه رو ما بعدها در دوره سوم و چهارم عالی میبینیم. میگه من در پاریسم، خونم بغل خونه شارل پیر بودلر، هیچ کی نمیاد به مزارش، اصلا هیچ کس نمیاد به زیارتش، ولی نمیتونید تصور بکنید که قبر حافظ باشه، سعدی باشه، فردوسی باشه، مولوی باشه، کسی زیارتش نره. این رازش چیه؟ چرا در اونجا این گذشته فرهنگی یک گذشته تاریخی است، اما در اینجا گذشته تقویمی نیست، یک گذشته انسانیه؟ من بسیاری از عبارت‌های شایگانی که نگاه می‌کنم می‌بینم که متعلق به متفکرانی است که اینها رو دونه دونه می‌تونیم رصد بکنیم. او در دوره سوم وقتی میگه تفسیرهای بی‌پایان انسان، معلوم هست که مال گادامره، مال کتاب حقیقت و روشه. او وقتی داره میگه نمیتونیم غلبه پیدا بکنیم به فهمهای متکثر انسانها، معلوم هست که مال جهان اختلافهای ریکوره. و البته خودش هم میگه، میگه من گادامر خوندم، ولی من پورحسن اعتقادم اینه که او ریکور رو بیشتر خونده، چون ریکور هم در باب زمان اون سجل کتابی که داره، هم در باب هرمنوتیک روایت و هم درباره تابیدگی استعاره، همه اینها رو ما تو شایگان میبینیم. و کربن به درستی گفته بود که شایگان زبان فرانسه رو انتخاب کرده بود، نمیتونست به فارسی بنویسه. و جالب این هستش که حتی آسیا در برابر غرب رو اگه داریوش آشوری ویلاستاری نمیکرد، فارسیش نمیکرد، بسیاریش رو نمیتونستیم بخونیم، یعنی حتی اون کتاب رو. کربن میگه زبان فرانسه رو انتخاب کرد برای اینکه برای شایگان امکانهای بیشتری برای بازتابندگی آراش میداد. و خب میدونید 4 تا جایزه مهم فرانسه رو برد که آخرینش در 2012. پس اولین بحث من اینه که اگر ما شایگان رو دوره بندی کنیم، که من تا اینجا که اومدم دو دوره رو گفتم، شایگان دوره سوم تا سال 1300 تقریبا میشه گفت که 84-5 هست، برای اینکه تا سال 1371 شایگان در دوره فترت، یعنی شایگان به ادبیات، به رمان، به هنر روی میاره. در دوره سوم شایگان معتقد هستش که هیچ تعارضی میان شرق و غرب وجود نداره. شایگان دوره اول غرب رو غلبه میده، شایگان دوره دوم شرق رو غلبه میده، شایگان دوره سوم میگه آینده ایران این هست که ما باید غرب رو بشناسیم. ببینید شایگان میگه من یه سفری رفتم به ژاپن. میدونی شایگان رئیس مرکز گفتگوی تمدن‌ها بود در پهلوی دوم. این گفتگوی تمدن‌های بعدی ادامه اون مرکز نبود، آقای فریدزاده ادامه اون مرکز نیست، همچنان که خود شایگان هم عنوان میکنه، اون مبتنی بر یک محتوایی بوده، اینجا مبتنی بر یک صورت و فرمالیسم بوده. من رفتم ژاپن، گفتم بعد از جنگ جهانی دوم چه کردید؟ گفت 500,000 نسخه از آثار کلاسیک، میانه و دوره رنسانس رو ترجمه کردیم. گفتم ترجمه هاتون خوب بود؟ گفت همه آدم هامون که رفتن غرب یا استادهای درجه یک خوب بود، بقیه همه افتضاح بود. شایگان نمیگه ما چنین وضعی داریم، ولی مرادش همینه. شایگان عنوان میکنه که آقای قطبی یه روز به من زنگ زد، قطبی مدیر عامل صدا و سیمای پهلوی دوم، من 1,000,000 دلار دارم چه بکنم؟ شایگان گفت همه را کتاب بخریم، همه کتاب هایی که امکان ترجمه برای ما وجود داره. و رفتم این کارو کردم. آقای جهانبرگرو تو خاطراتش میگه که شایگان اومده بود پاریس، خواست کتاب بخره و من همراهش بودم، بهش میگفتم عمو شایگان، دبیرستان که بودم خواستم فارغ التحصیل بشم، یه روز منو برد یک کت شلوار خوشگلی هم برای من خرید و خیلی تو خاطره من موند از شایگان، یعنی برای من جالب بود. شایگان عنوان میکنه ژاپن، اگر شما امروز مدرسه کیوتو میبینید، اگر شما میبینید بعد از جنگ جهانی دوم اینا 500,000 کتاب درجه یک ترجمه کردن. حالا اینو کجا داره میگه؟ در دوره سوم داره میگه. در دوره سوم عنوان میکنه شایگان، من دوره سوم شایگان رو تا افسونزدگی جدید میدونم. شایگان یه مصاحبه خوبی داره، گفت خیلی خیلی حیف شد اسم کتاب رو گذاشتم افسونزدگی جدید در فارسی. میدونید در فرانسه نور از غرب میآید، اسم این کتاب همینه، نور از غرب میآید. بهش گفتم خب چرا در فارسی همین ترجمه نکردی؟ گفت نه، اجازه نمیدادن. گفت خب حالا چرا ترجمه کردی افسونزدگی جدید؟ گفت یه آقایی اومده بود به من گفت اسمش خوب نیست، یه اسم دیگه ای. من مقاومت کردم، اشتباه کردم، اسم کتاب رو اگر چرتیکه میذاشتم که ادامه اون هست بهتر بود، اسم کتاب رو تفکر سیارم میذاشتم که ادامه اونه بهتر. پس چی شد؟ تا افسون زدگی جدید، پایان دوره سوم شایگان. دوره سوم شایگان، شایگان معتقده هیچ راهی برای آینده ایران نمیبینم مگر گفتگوی با غرب. بعد این گفتگو تفنن نیست، این گفتگو فلسفیه. گفتگو یعنی خوندن بنیادهای غرب. این گفتگو به مثابه یک لشکرکشی اداری نیست که شما تصور بکنید 10 نفر اینجا 10 نفر اونجا برن با همدیگه صحبت بکنن چای بخورن. نه، فهمه. و خود شایگان معتقد هستش که ما نتونیم اگر از درون بنیادهای غرب رو بفهمیم چون این گفتگوی صورت نمیگیره. شایگان اینجا هشدار میده ایران محور نیست. دارم میگم چلتیکه، ایران ناب وجود نداره، هویت ناب وجود نداره. ما با یک جهان ایرانی ناب مواجه نیستیم، همچنان که امروز هم در مغرب زمین این گونه نیست. وقت تو این کتاب هست که شایگان مثال آمریکا رو مطرح میکنه. میدونی چی میگه؟ شایگان در آگاهی دورگم همین حرف رو تکرار میکنه. خیلی عجیبه. شایگان میگه آمریکا مهمتر از اروپاست. اروپا محوری در اروپاست. در فرانسه هست. این به ذهن ما کمتر رسید. تو فرانسه زندگی کرد. میگه براتون نشون میدم که اونجا اروپا محوریه. ولی شما در آمریکا، من رفتم همه جا رو گشتم، شما چیزی به نام اروپا محوری نمیبینید. تکثر فرهنگ‌ها میبینید. امکان آمیزش یا امتزاج افق‌ها رو میبینید. آینده غرب یعنی آمریکا. اون میگه. من البته نمیدونم که نوشته‌های مهمی که در غرب در آمریکا نوشته شد درباره آینده آمریکا ایشون دیده بود، علاقه‌مند بود. مانند نوشته‌ای که فرید زکریا درباره آمریکا داره، یا نوشته‌هایی که امثال فریدمن درباره آینده 100 سال آمریکا نوشتن. و جالب این هستش که ایشون وقتی که آمریکا رو داره مثال میزنه، میگه احتمالاً آمریکا بحرانی را برای اروپا محوری در غرب شکل بده و اروپا محوری رو به شکست نزدیک بکنه. خب این شایگان دوره سومه. خب 5 اقلیم درسته به لحاظ تاریخ تأخر داره، ولی متعلق به دوره دومه از حیث فکری. من الان نمیخوام وارد دونه دونه اوصافی که ایشون برای 5 شاعر بزرگ، چون همه اساتید فرمودن، تکرار نمیخوام بکنم. من تلقیم این نیست، برخلاف بسیاری از نقدهایی که به شایگان شده که شایگان توصیف کرده، منظورم رفیق شفیق ما نبود. شایگان از باب شیفتگی حرف زده، دوست داشته اینها رو. اصلا مسئله اینا نیست، مسئله بنیادی تر از اینه. یعنی شایگان اگر بخواد استمرار و تداوم خرد ایرانی رو، خردی که به شما اجازه میده که دیگری رو بفهمید، خردی که به شما اجازه فهم و امکان فهم عالم غربی و جهان غرب رو میده، در مقابلش که ایشون مثال میزنه، نمیخوام اینجا تکرار بکنم، به بعضی ها بر میخوره و متهم میشیم، میگه اون خرد نداره، اون اجازه نداد، اون صلبه. من تو نوشته هایی که سه تا نوشته که در مورد شایگان تو همین مدت که خانم دکتر شاکرمی هم زحمت کشیدن اونها رو هم تایپ کردن هم تو سایت گذاشتن، اونجا عنوان کردم، این اون عبارتش هم آوردم. دیدگاه محوری شایگان آینده ایرانه. اون وقت میفهمیم شایگان چقدر به درد ما میخوره. شایگان داره عنوان میکنه همه متفکران قبول، همه متفکران. من وقتی نقد میکنم به فردید، از باب این نیست که بگم متفکر نیست، میخوام بگم من فهمی دیگه ای دارم. ایشون میگه که مرحوم شریعتی نسخه میپیچه، با نسخه پیچیدن امکان گفتگو نیست. شایگان میگه، من نمیگم شما بپذیرید، این عبارت هاشه همه. و در نگاه شکسته عنوان میکنه ما از دهه 30 دیگه امکان فهم غرب برای ما بسته شد، دوچار انسداد شدیم. شایگان جالب این هستش که میپرسه چرا. خب البته وقتی که در باب کودتای 28 مرداد میگه شکسته های درد آور کودتای 28 مرداد، طبیعیه دیگه. ما در دو خاطره ناخوشایند از غرب 1299 و 28 مرداد 1332 خاطرات تلخی از غرب داریم. اینها سبب انسداد مضاعف ما در فهم غرب شده. اما چایگان چهارم پا رو از این فراتر میزنه. چایگان چهارم عنوان میکنه ما هیچ راهی برای آینده ایران غیر از آشتی دادن عقلانیت و معنویت نداریم. قبل از این که دیگرانی مسئله عقلانیت و معنویت رو مطرح بکنن. من اصلا نمیخوام الان مقایسه بکنم میان دوتا پروژه. اصلا نمیخوام بگم که شایگان وقتی میگه معنویت لزوماً برخلاف بسیاری از نوشته‌هایی که الان در نقد شایگان از جمله نوشته‌ای که نوشته انتقادی به شایگان هست برای دوره سومش، او تصور کرد دوره سوم دوره تمامه. نوشته بود دفاع از آسیا تا از دفاع از آسیا تا سرسپردگی به غرب و نئولیبرالیسم. شایگان اینا نیست، این نخوندن شایگانه. یعنی وقتی که شایگان میگه ما راهی غیر از گفتگو نداریم، شایگان داره میگه که مدرنیته ما نتونستیم بفهمیم و نه تنها نتونستیم بفهمیم بلکه مسئله تعارض سنت و مدرنیته رو هم پیش کشیدیم. نه، اصلا تعارضی وجود نداره. اگر قائل به تعارض بشی امکان گفتگو وجود نداره. او عنوان میکنه مدرنیته دستاوردهای بزرگی داشت و چایگان جالبه در آگاهی دورگه عنوان میکنه که مدرنیته اصله. من یه بار به دکتر داوری گفتم داوری شما رفتین در ذیل مدرنیته؟ گفت نه. گفتم چرا؟ در مصاحبه اخیر من فکر میکنم مانند شایگان داری حرف میزنی، ما راهی غیر از تجدد و دوره مدرن نداریم. گفت آره راهی نداریم. گفتم خب پس بنابراین. گفت نه پورسن، ببین در ذیل رفتن یعنی مقبول شدن. من دارم میگم که ما راهی نداریم. راهی نداریم به معنای این نیست که نتونیم بخونیم، نتونیم بفهمیم، دست و پا زدن نیست، واقعیت پیشا روی ماست. شایگان میگه از دموکراسی نمیتونید فرار کنید، این واقعیت دستاورد دوره مدرن. شما از اقتصاد لیبرالیسم نمیتونید فرار بکنید، بخواهید نخواهید در درون اقتصاد لیبرالیسم علمه. ببینید ما همین الان وقتی درباره غرب داریم حرف میزنیم، به گونه ی حرف میزنیم که غرب را مساوی با ماشین میبینیم، مساوی با سیاهی میبینیم، مساوی با ویرانگری میبینیم. شایگان میگه نخوندن غربه. من نمیگم اینا رو نداشت، این نخوندن غربه. شما وقتی دارین میگید غرب دشمنه، نمیتونید غرب رو بخونید. چطور میتونید بنیادهاش رو مورد مطالعه قرار بدید وقتی اون را یک ابژه محکوم و مقهور میبینید؟ شما راهی برای خوندن و مواجهه صحیح با او پیدا نمی کنید. شایگان دوره چهارم خیلی فرق میکنه. شما نگاه شکستش رو بخونید، عبارتهاش رو ببینید. میگه بزرگترین پروژه من این بود برای آینده ایران چطور میتونم غلبه پیدا بکنم بر کسانی که نگاه چپ مارکسیستی رو میخواستن با آموزه های اسلامی ترکیبش بکنن، راهی برای آینده ایران درست کنن. او تغییر نمیکنه، تخفیف نمیکنه. معلومش مرادش از جریان سوسیالیسم خداپرستی از محمد نقشب هست تا الان. او مرادش اینه که این راه درست نیست. خب ببینید، من در باب این که شایگان داره میگه دوره مدرن اصله، مقداری با شایگان فاصله میگیرم. من معتقد نیستم که اگر شما بتونید گفتگو بکنید دیگری شما را آنچنان مقهور کنه که من دیگری بشم من دیگری اون. خب این همون شرق شناسی است که ادوارد سعید داره میگه. اصلا فاصله ادوارد سعید اتفاقا با دیگران همینه. اینه که در صحبت قبلی فوکو و ادوارد سعید اومد بود، میدونید که خود ادوارد سعید یک مقاله انتقادی نسبت به فوکو داره. خود ادوارد سعید مقاله انتقادی داره، مقالهش خوندنیه، گرچه کوتاست ولی خوندنیه. البته ادوارد سعید میدونست که فوکو از دیدگاه اول و دومش مقداری گذشته از تبارشناسی و دیرنشناسی. فوکو اومده به اخلاق، این دوره سوم فوکو هست. فوکو وقتی من میگم اومده به اخلاق، هر چهار جلد رهیافت‌های جنسیش مربوط به دوره سوم فوکو هست. در اخلاق فوکو وارد بحث اخلاق و نفس میشه و اونجا تاریخ این مسئله رو در غرب میکاوه. ما کمتر فوکوی سوم رو خوندیم، ما بیشتر فوکوی دوم رو خوندیم که داره از تقابل و دوالیته یا نزاع مهروکینی نظام دانایی و نظام قدرت حرف میزنه. البته فوکو داره به ما میگه مرادم از نظام قدرت حکومت نیست، بافتار پیچیده اجتماعی هست، ولی ما در ایران همواره نظام قدرتش رو حکومت گرفتیم، در حالی که خود فوکو در سه تا از نوشته‌هاش عنوان میکنه و مرادم این نیست. من برگردم به مرحوم شایگان. ببینید مرحوم شایگان شاید زودتر از بسیاری از متفکران ما مسئله اهمیت بنیادین ایران رو فهمیده بود، ولی طرح شایگان قابل دفاع است، طرح فرهنگیه. طرح شایگان مبتنی بر خرد ایرانی است. طرح شایگان قدرت طلبی نیست. طرح شایگان ایدئولوژیک نیست در باب ایران. طرح شایگان حذف دیگران نیست. گفتگو اتفاقی شکل نمیگیره. گفتگو به قول گادامر در کتاب حقیقت و روش میگه ما سه رابطه داریم. در رابطه اول و دوم شما طرف مقابل رو بیگانه میدونید. چون بیگانه میدونید فاصله هست. چون فاصله و شکاف هست فهمی صورت نمیگیره. تنها در رابطه سوم هست که تو و دیگری به مسابه امری که من آگاهی از او دارم، آگاهی از تاریخ او دارم و آگاهی از تاریخ سنت و تأثیرات او دارم. من به این میگم گفتگو. او وقتی که داره میگه منطق گفتگو، مرادش همینه. من جمع جور بکنم مطالبم رو، گرچه دکتر میری اصرار فرمودن که نه اشکال نداره، ولی خب میخوام دیگه بیشتر از این خسته نشه. شایگان خیلی قابل دفاعه، شایگان خیلی قابل خوندنه. شایگان برای آینده ایران آنچه را که بنیادهای ذاتی ایران بود رو داشت عیان میکرد. شعر بخشی از بنیادهای ذاتی ایرانه. من الان بحث نمی کنم ما به این حکیم بگیم به اون نگیم. میدونید اصلا واژه حکیم لزوماً این نبود که او فلسفه‌دان است، اگر نمی گفتیم فلسفه‌دان نیست. به خیلی از متفکرانمون که حکیم بودن هم حکیم نمی گفتیم، این بیشتر یا ذوقی بوده یا از باب سیاسی بود. من حرفم این هستش که شایگان داره عنوان میکنه که ما دو ساحت بنیادین داریم، یک ساحت فلسفه به معنای عام، یک ساحت شعر. این گونه نیست که اینها رو در مقابل همدیگه بدونیم، این استمرار اون ساحت هستش. پس اگر در مکتب شیراز سهروردی میخونن، سهروردی میخونن، یعنی شرحی بر هیاکل النور سهروردی مینویسن. در کدام دوره؟ در دوره‌ای که عقلانیت ما داره خاموش میشه. این به مسابقه نیست که ما تصور بکنن پس ما یک دیسکورس متفاوتی را شکل دادیم، نه، اونو استمرار همین مسئله میدونن. دیدگاه شایگان اخلاقی درباره ایران، دیدگاه شایگان انسانی هست درباره ایران. همه یک کتاب‌های شایگان رو باید بخونیم. درسته که ما میتونیم نسبت به دیدگاه چهارم، به خصوص نسبت به نگاه شکسته که شایگان واژه اسکیزوفرنی فرهنگی را به کار میگیره، نقد بکنیم. چون اسکیزوفرنی فرهنگی اصلا خود اسکیزوفرنی به معنای عقیم بودنه، به معنای ناتوانی هست، ناتوانی در فهمه، به معنای جنونه. نه، متفکران ما در باب فهم غرب دچار اسکیزوفرنی نشده بودن، این عبارت نادرسته، بلکه مواجهه صحیح رو نتونسته بودن سامان بدن و الا غرب رو میخوندن، تو غرب زندگی کرده بودن. امکان فهم غرب، شما نمیتونید به مرحوم فردید بگید دچار اسکیزوفرنی فرهنگی بوده. اسکیزوفرنی مال کسی هستش که عملا امکان فهم و یا توانایی فهم نداره. رضا شایگان بعضی جاها افراط میکنه، یعنی این واژه، اما اینکه نگاه شکسته باشه درسته. یعنی من میپذیرم که ما به خصوص از ابتدای دهه 30 در باب غرب نگاهمون شکسته است. نگاهمون شکسته است یعنی فهم درست و مواجهه و مراجعه به بنیادهای غرب شکل نگرفت. من تلقیم اینه که شایگان وقتی که به شعر فردوسی مراجعه میکنه و این بیت ها رو میاره، داره به این مسئله توجه میکنه. او اولش میگه، فردوسی میگه خردمندی و راستی پیشه کن. این بیت دومه. بیت اولش ز خوشنودی ایزد اندیشه کن. اینو رها میکنه، میگه بکوشید تا رنجها کم کنید. دل غمگنان شاد و بیغم کنید. به نیکی گرای و میازار کس. ره رستگاری همین است و بس. خیلی متشکرم.